بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب العرب قدس الله سره می فرماید اینی چه گفته شد فی ما قبل، طلاق در حال حیض باطل است کالظهار، و گفته شد زن حایض را حرام است وطی کردن فی محیضها، و گفته شد اگر حایض را وطی کند فی حیضها کفاره دارد. اینها احکام ذات دم است، یعنی مرعی که دم حیض داشته باشد. و اما در جایی که دم الحیض تمام شد، یعنی طهر شروع شد، ممکن است بر این که زن دم حیض نداشته باشد ولیکن هنوز حیضش منقضی نشده است، مثل زنی که سه روز خوندید، دو روز پاک شد، دوباره سه روز دیگر خوندید، این بله توجه کردید هشت روز همهش ایام الحیض است. این چه میگوییم زن وطیش در حال حیضش زایز نیست، مراد این است که زن حال طهر نداشته باشد. این چه در طلاق گفتیم زن باید در حال طهری بشود چون طهر غیر مدخول به هاست در اون طهر، مراد از اون طهر نه غسل کردن زن است. زن وقتی که حیضش تمام شد طهرش شروع می شود که اقل طهر عشرت ایام است. اون عشرت ایام از حین انقطاع دم حساب می شود، طهر است. این که سابقا گفتیم زن را نمی شود در ایام حیض وطی بکند، یعنی اون زن که ایام طهرش شروع نشده است، هنوز در ایام حیضشه، ولو دم نداشته باشد، مثل اون فتره‌ای که بین دمین حاصل می شود که چندتر از عشرت ایام است، در این حال وطیش جایز نیست، در این حال طلاقش صحیح نیست، در این حال وطیش کفاره دارد. و اما سایر احکامی که گفته شد بر حایض حرام است، استیازن المسجدین، مکس فی المساجد، قرائت عزایم حرام است، اینها را که گفتیم بله این مال مرعی است که بله هنوز غسل نکرده ولو طهرش شروع شده باشه، تا مادامی که غسل نکرده این محرمات در حقش هست که نمیتواند سوره عزایم را بخواند و نمیتواند اجتیاز از مسجدین بکند، نمیتواند مکس فی المساجد بکند. و به عبارت واضحه حیض در کلمات فقها اطلاق به دو معنا میشود. الاول حیض در مقابل طهر، طهر یعنی نگاهی من الدم که دم حیض منقطع شده است، این یه معناش است. حایض یعنی اونی که ذات دم است، یعنی طهرش شروع نشده است ولو فعلا دم نداشته باشد، چون که این فتره بین دمین است، ولیکن حایض بلا اشکال که تقدم که حایض است. بله حایض یعنی اون زنی که هنوز طهرش شروع نشده است، ایام دمش منقضی نشده است، این یه معناست. معنای دوم حایض اونیست که حدث الحیض دارد، یعنی خونش قطع شده است، ایام الحیض منقضی شده است، ایام نگاهت رو شده است، ولیکن تا مادامیش غسل حیض نکرده است حدث الحیض دارد. ایشان می فرماید بطلان طلاق و ظهار حرمت الود و وجوب الشفاره، اینها موضوعشان حایز به معنی الحیض الاول است، چیان ایام دمش منقضی نشده است، طهرش شروع نشده است. و اما سایر احکام که حرام است دخول فل مساجد، اون احکام مال اونیشه حدث الحیض دارد ولو دمش منقطع شده باشد، چون که دمش منقطع بشود قبل الغسل حدث الحیض باقیست، نمیتواند از مسجد مرور کند، نمیتواند در مساجد مکث کند، نمیتواند قرائت عزائم را بخواند و هاکذا و هاکذا. چرا اینجور است؟ این نکته را تو ذهن داشته باشید. حیث ما یطلق عن المرأة حایضن، منصرفش معنای اول است، یعنی ایام دمش تمام نشده است، در ایام دم است، طهرش هنوز شروع نشده. حایض معنای انصرافیش این است که مبدأش چه همون دم الحیض است، چه طهر شروع نشده است، اون دم الحیض را دارند. این معنای ظاهریشه. بدون جهت اگر در یه جایی حایض را به معنای ثانی خواستیم حمله کنیم که با حدث الحیض ولو دم تمام شده است ولیکن غسل نکرده، نمیتواند مکث در مساجد کند، این احتیاج به قرینه دارد، چون جهای ظهور اولیش ولی منصرفش همان ذات دم است که طهرش شروع نشده است. اما از اینجا معلوم شد این چه حرمت وطی حایز فعتزل النساء فی المحیز، وطی حایز حرام است، ما لصاحب المرأت الحایزت منها، امام فرمود غیر قبلها، ما غیر قبلها یا غیر فرزها. ظهور آن روایات در همون معنای اول است که زن ذات دم بوده باشد، یعنی طهرش شروع نشده باشد. و ها کذا اونی که بله وارد شده بود که طلاق الحائض، بله طلاق مشروط است به طهر، طهر در مقابل حیض بود، طهری که غیر مواقعه بوده باشد، بدون جهت در مانحنفی هنوز زن ایام دمش تمام نشده طهر ندارد، طلاق باطل می شود. وجوب الشفاره هم جمال حرمت الوطی است، وقتی چه حرمت الوطی در ایام دم مختص به او شد، خب شفاره هم مختص به او می شود. من عطاهای زن خودش هم سر پس به اون کسی که به اون زنی که ذات الدم بشود. علاوه بر این حرف که خدا حایز منصرف به این هاست، علاوه بر این خواهد آمد روایاتی که دلالت می کند زن را بعد از این که نگاه حاصل شد ولو غسل نکرده جایز است وطی کند شوهرش، ولی این وطی جایز است. علاوه بر این که علل قاعده منصرف حایز به همون معنای اول است، به خود اختصاص روایاتی داریم که نص است بعد از این که این قضایدم تمام شد غسل نکرده میتواند شوهرش وطی کند. حایز اون زنیست که دو تا معنا داشت، گفتیم یه زنیست که دم حیض دارد، آخه یه معنای دیگری هم دارد، معنای دیگر این است که حایض یعنی حدث الحیض دارد، دمش تمام شده، طهر شروع شده است، ولیکن دم الحیض دارد، حدث الحیض را دارد، غسل نکرده است. اینم معنای دومی شه که این معنای دومی احتیاج به قرینه دارد. صاحب العروه می فرماید حرمت مکث فی المساجد، حرمت قرائت عزائم و هاکذا اجتیاز عن المسجدین، موضوعشون حدث الحیض است. زن ولو دمش منقضی بشود ولیکن چون غسل نکرده حرمت دارد. گفتیم این احتیاج به قرینه دارد، مثل ذهن ایشان که اصلا میگفت تو ذهن ایشان این بود که حایض اطلاق نمیشود، نه حایض اطلاق میشود، منصرفش معنای اول است، منصرف به معنای اول است، حایض اطلاق میشود. بدون جهت در ما نحنفی احتیاج به قرینه داریم. قرینه داریم؟ بله قرینه حسابی داریم. اون قرینه چیست؟ در روایات مبارکات امام علیه السلام در اجتیازن المسجدین، در مکس فی المساجد، در قرائت بله عزایم، امام علیه السلام حایض را با جنوب جمع کرده است. چه روایاتش را الان سابقا خواندیم، الان هم تذکرم میدانی، میدانی که جنابت جنوب آنی چه حدث جنابت را دارد، چون که جنابت آنی است اگر دخولش چه تمام شده است، انزالش هم چه تمام شده است. اون جنابت که عبارت از موجب است، اون موجب بقا ندارد. این که امام علیه السلام میفرماید الجنوب، یعنی اونی که حدث جنب را دارد، چون جهایز را مقترن کرده است به جنب، که در جنب حکم حدث است و هایز را مقترن با او کرده است، این قرینه است که این احکام مال حدث است، حدث الحیض است. بدون جهت تا مادامی که غسل نکرده است حدث الحیض را دارد و این احکام باقی میماند. مثلا در اون روایتی که هست در صحیحه زراره، جلد اول در صحیحه زراره باب 15، بله از ابواب جنابت، اونجا اینجور بود امام علیه السلام در روایت دهمی که صدوق در علل عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن یعقوب بن یزید کاتب عن حماد بن عیسی عن حریز عن زرار عن محمد بن مسلم عن علی جعفر علیه السلام قالا قلنا له الحایض والجنوب یدخلان المسجد ام لا، قال الحایض والجنوب لا یدخلان المسجد الا مجتازین، ان الله تبارک و تعالی یقول ولا جنوبن. اگر یادتون بوده باشد از این صحیحه استفاده کردیم که امام علیه السلام حدث فرقی ما بین حدث الحیض و حدث الجنابه نمی بیند، اینها در احکام شریک هستند. بدون جهت به آیه جنب بر حایض هم استدلال می کند، آخه آیه جنب چه ربطی به حایض دارد؟ حکم مال حدث است. می فرماید الحایض والجنوب لا یدخلان المسجد الا مجتازین، ان الله تبارک و تعالی یقول ولا جنبا الا عابری سبیلین. عابری سبیل چی؟ یعنی اجتیاز بوده باشه. و هاکذا امام علیه السلام در روایات دیگر اینجور فرمود در صحیح عبدالله ابن سنان در باب 17 که جنب حرام بود چیزی را در حال جنابت به مسجد بگذارد، یعنی در حال الحدث. اونجا در روایت اولی بود در باب 17 محمد ابن یعقوب عن ابی داود عن الحسین ابن سعید، این ابی داود اون چیزی که هست بله سلیمان است، بله از عجلا هست، این محمد بن یعقوب از این بلا واسطه نقل می کند، کلامی هست که اینجا واسطه هست شده است و واسطهش هم یه وقتی اگر فرصت شد باید مفصل بحث کنم، چون که نقل می کند عن ابی داود عن الحسین بن سعید. محمد بن یعقوب نمی تواند به یه واسطه از حسین بن سعید نقل کند، به دو واسطه قلش نقل می کند. این واسطه ما بین ابی داود و محمد بن یعقوب محذوف است، منحصری به این روایت هم نیست، در کافی روایاتی دارد که این همون مسترق است که شاعر بوده است و بله شخص جلیلی است، این اوست. بله کلینی از اون نقل می کند، به واسطه نقل می کند، واسطهش هم محمد ابن یحیی است یا شخص دیگر یا احمد ابن محمد عاصمی است، یکی از اینها واسطه دارد. واسطش الان تعیینا تو ذهنم نیست. بدان جهت در ما نحنوی این ضرری به صحت این روایت نمیزند. عن محمد ابن یعقوب عن ابی داود عن الحسید ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجنب والحایز یتناولان من المسجد المتا یکون فی قال نعم ولکن لا یذعانی فی المسجد شیان. در آن روایت دومی که صحیح محمد ابن مسلم است، الحایز والجنب لا یدخلان المسجد الا مجتازید الى انگال و یأخذانی من المسجد ولا یذعانی فی شیان. قال له زراره یأخذان منه ولا یذعان فیه قال لأنهما یقدران علی اخذ ما فیه الا من. بل اون تعلیب که سابقاً هم صحبت کردیم باز در قرائت هست که در قرائت الحایز والذنب هل یقران من القرآن شیئاً نقال نعم ما شاء الا سجده و غیر ذلک. این روایات کثیره خصوصا به ملاحظه استدلال امام علیه السلام با آیه مبارکه بر حکم حایز، ظاهرین ها این است که این احکام مال حدث الحیض است که حدث الزنابه، و بما انه اینها مال حدث الحیض است رفع قرینه می شود، رفعیت می کنیم از اون چیزی که سابقاً ذکر کردیم، و او این است که حایز منصرف است به ذات دم، اون مرئی که طهرش ایام دمش منتهی نشده است. به واسطه این روایات به قرینه اینها رفعیت می کنیم. این که مراد از حایز ذات دم باشد ولو محدث است اون داخل بشود به مسجد الحرام، توجه کردید؟ این متفاهم نیست از این روایات. بدان جهت متفاهم از این روایات این است که حکم مال حدث الحیض است و حدث الجنابه، بدان جهت این احکام ثابت می شود. بعد صاحب الوقدس الله نفسه الشریف شروع می کند اون مسئله مهمه ای را که می دانید چه اهمیتی دارد. او را به این معنا، به این عنوان شروع می کند که بله حدث الحیض معناش این است که به داخل شدن به مسجدش حرام است. یا الله، عرض می کنم موضوع در حرمت دخول حدث الحیض است. اون وقتی که دم داشت حدث الحیض داشت، چون که حدث الحیض داشت نمی تونست داخل بشود. بدون زهد دم اگر منقضی شد ایام طهرش رسید، چون جهد اصول حیض قبل الغسل باقی است نمیتواند داخل بشود. و اما نسبت به هر آقای من یک خورده لطف کن. بله حدث حیض داشت، اگر دم حیض دارد مرد در وقتی که منش را میریزد جنوب است دیگه، در حال ریختن هم جنوب است. این هم که دم را که میریخت حدث حیض داشت، بدون جد نمیتواند داخل بشود. الان که اون معنی را ریخت تمام شد، اما حدث جنابتش باقیست نمیتوند داخل بشود. این هم دمش تمام شد نمیتوند داخل بشود، چون که گذر نکرده حدث حیضش باقیست. این دیگه مشکلی ندارد. عرض می کنم بر این که در ما نحنفی ایشان مسئله مهمه را شروع می کند. اون مسئله مهمه این است که غیر از غسل الجنابه سایر اغسال احتیاج به وضو دارد یا احتیاج به وضو ندارد. این مسئله را شروع می کنیم انشاءالله و منقه می کنیم. ایشان به این معنا به عنوان شروع می کند چی؟ بر زن وقتی که از چیزهایی که بر زن واجب می شود عبارت از غسل است. وقتی که ایام نگاهش حاصل شد بله واجب می شود، بله غسل کردنش، غسل حیض واجب می شود. بله برای چیزی که از و با اون با واجباتی که مشروط به طهارت هستند و اون واجبات واجب هستند نسبت به اونها واجب می شود، مثل نماز یومیه نسبت به اونها بله باید غسل بکند، غسلش واجب می شود. و اگر نه عملی باشد که طهارت در آنها مستحب بشود، مثل توجه کردید، مثل فرض کنید بله قرآن خواندن حیزش که تمام شد میخواد قرآن بخواند، غیر سور از آین هاست، سایر قرآن را بخواند باید بله غسل بکند تا مستحب است، با طهارت بخواند. اما نماز مستحبی میخواهد بخواند، وجوب ندارد غسل کردن است، بلکه این شرط است. اگر بخواهد نمازش صحیح بشود باید غسل بکند. غسل یا واجب می شود یا مستحب می شود یا فقط شرطیت دارد. اگر اعمال مشروطه به طهارت واجب است غسلش واجب می شود. اگر اعمال مستحب است که با طهارت موجود بشود، طهارت شرط جواز نیست، مثل قرائت قرآن در غیر العزائم مستحب می شود غسل کردن. و اما افعالی است که اونها نه مستحب هستند نه واجب، ولیکن شرط اونها غسل کردن طهارت است، مثل مس کتابت قرآن، بخواهد حایض مس کتابت قرآن بکند باید غسل کند، فقط شرطیت است. این را می دانید که واجب شدن در اون اولی مستحب بشدن در دومی، این منوط بر این است که توجه کردید، منوط بر این است که مقدمه واجب واجب بشود، و الا اگر مقدمه واجب واجب نشود وجوبی ندارد، فقط شرطیت دارد، فقط شرطیت دارد. ولیکن این معنا فراموش نشود، چه جوری که در محدث بلعصغر این زور زش کردیم که محدث بلعصغر وضو مستحب به نفسی است بر او، چون که وضو طهارت است، ان الله یحب المتطهرین، در غسل حیض و جنابت هم ملتزم شدیم، جنوب غسل کردنش ولو نمازی واجب نیست، چون که مقدمه واجب را هم واجب نمیدونستیم، ولیکن غسل کردنش مستحب است، جنوب قبل وقت صلات بعد وقت صلات استحباب نفسی دارد. غسل حیض هم این زور است، چرا؟ چون غسل الحیض طهارت است، وقتی که طهارت شد مقتضای آیه مبارکه ان الله یحب المتطهرین استحباب این غسل است. این حرف ماست. بعضی ها به استحباب نفسی غسل به وجه آخری استدلال کردند، استدلال فرمودند، و اون وجه آخر این است، درست توجه کنید، ارباب الاصول این زور استدلال کردند بر این که بلا اشکال در صحت غسل حیض مثل صحت غسل جنابت قصد قربت معتبر است، قصد قربت معتبر است، دیگر در تیمم وضو و غسل اینها قصد قربت معتبر است، عبادات است. و فرمودند بما این که امر غیری فعل را عبادت نمی کند، متعلقش را عبادت نمی کند، چون که امر غیری کما بین فعل اصول اجر باشد توسلی است، غرض اتیان ذات المقدمه است، پس این چه شاره در اینها قصد قربت معتبر کرده است، صلات را بخواهیم باید با غسل قصد قربت بخوانیم، این کاشف می شود که امر نفسی به اینها متعلق است، امر نفسی عبادی به اینها متعلق است، و بدون جهت اینها استحباب نفسی پیدا می کنند. یعنی ایشان استحباب نفسی را به طریق این استفاده فرموده است، فرموده است رضوان الله علیه، چون که قصد قربت معتبر است، قصد قربت کاشف می شود از مطلوبیت ذاتیه که متعلق به این است، تا مطلوبیت ذاتیه باید استحبابی باشد، مطلوبیت ذاتیه ای که همون استحباب نفسی است به نحوی عباده. این کلام در نظر قاصد ما درست نیست، تفصیلش را در بحث اصول ذکر کردیم. عرض کردیم در طهارات ثلاث ممکن است شارع اینها را به نحو العباده قید بر صلات و غیر صلات قرار بدهد بدون این جنها امر نفسی داشته باشن خودشون ولو استحبابی. و شاهدش را ذکر کردیم که شاید فتوی مشهور است با وجود اینکه مشهور ملتزمند بعضی از این طهارات مثل تیمم استحباب نفسی ندارد و بعضی ها در استحباب نفسی کل طهارات اشکال شده اند، معزالش میگن در اتیان اینا قصد قربت معتبر است. پس معلوم میشود که این اعتبار قصد قربت معلوم میشود تأیید میآوریم، ما حرف اینها دلیل ما نیست، تأیید میآوریم که ما تنها نیستیم. ممکن است در طهارات قصد قربت معتبر باشد بدون اینکه به اینها امر نفسی متعلق شده باشد. وزالش درست توجه کنید چی میگویم. برای اینکه در باب مقدمه این زورزش شرده این که اتیان به مقدمه، بله غیر از ما هم دیجنان هم همه بله زش شرده اند، خود اتیان به مقدمه به قصد اینکه انسان انزواج به نفسی را اتیان کند فیما بعد، خود این تقرب است. خود اتیان که انسان فرض کنید خود انسان که خارج می شود به سفر تا حج را در موسم اتیان کند، خود این مشی بشک تقربی است. قصد توسل لازل مقدمه این در اتیان المقدمه مقدمه را قربی می کند. این مقدمه چه قربی شد به ما انه شروع فی الامتصاد یا اینجا خودش قربی می شود، این بحث بماند، اینجا دخیل نیست. این را همه قبول دارن جنه اتیان به مقدمه، توجه کردید اتیان به مقدمه به قصد توسل لازل مقدمه این مقدمه را قربی می کنند. خب اگر شارع دید چه مقدمه چه خودش ملاک نفسی ندارد، شار ملا در ملاک زل مقدمه دخیل است. مقدمه مثل وضو، سطر صبح، سطر عورتین و امثال زالش، تطهیر صبح، خودشان که مصلحت ملزمه ندارند، در مصلحت صلاتی مدخلیت دارند، مقدمه هستند. شارع اگر در حکمتش این زور پیدا کرد چیزی اون وضوعی چه یعنی غسل وجه و یدینی چه و مسح رأس و رجلینی چه لتوسل لصلات اتیان می شود، این دخیل است در ملاک صلاتی، ملاک را صلات را ملاک دار می کند. وقتی که این زور کرد صلات را امر می کند به صلاتی که مقید است به وضوء قربی، به این تمام می شود. چون که وضوء قربی امر نمی خواهد، همین که انسان وضوء را می گیرد به جهت این که من صلات اتیان بکنم، این وضوء قربی است. این قیاس به واجب نفسی نمی شود. اون در واجب نفسی یا در مستحب نفسی، چون که امرش نفسی است باید امری داشته باشد، امر نفسی، چون که ملاکش نفسی است امر نفسی باید داشته باشد. ولیکن درست توجه کنید چه میگویم، مقدمه ملاک نفسی ندارد، در ملاک ذل مقدمه دخیل است. چه ذل مقدمه را ذل مصلحه میکند. وقتی که شارع با اون علم لایزالش لم یزلش این را می داند که این صلات عبادت است و اگر کسی غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین را به نحو قربی اتیان کرد، این عبادت مطلوبه من می شود. خب امری می کند به صلات را به وضوعی که در او قصد توسل است. این مسئله که قصد قربت را در متعلق امر نمی شود اخذ کرد، این مال امر نفسی است. در ما نهنفی مقدمه، ولو گفتی مثلا وضو غیری ندارد، اصلا امری ندارد، نه نفسی نه غیری، شارع میتوند قصد گربت را عقص کند. بدون زهد وقتی که شارع گفت غسلی را میخواهم، اگر شارع میگفت من صلاتی را میخواهم که موقع تطهیر صوب بدنت قصد گربت داشته باشی. این تطهیر صوب بدن استحبام نفسی پیدا میشه، ولیکن نه، مقدمه میشد. باید انسان بخواد نماز بخواند، صوب بدنش را باید به قصد گربت بشورد. بدون جهت در ما نهنفی هیچ هست تسالم بر اینجا قصد گربت معتبر است در عبادات، این از این چشم نمیشود که استحباب نفسی دارد، بلکه استحباب نفسی اینها ارباب الفضل، استحباب نفسی اینها به واسطه آیه مبارکه است که ان الله یحب المتطهرین. غسل تطهر است، خود تطهر غسل، غسل تطهر است. شما اینجا خواهیم گفت در آیه مبارکه و این کنتم ذنوبن فتطهروا، سابقا هم گفتیم ان الله یحب المتطهرین. تطهر منطبق بر خود غسل است، فعل است. و ازا فعل از آنش فقط فعل احد طهورین، طهور و طهارت و تطهر خود اینها هستند، خود وضو و غسل و تیمم هستند، استحبابش نفسی می شود. این را گذشتیم، برسیم به اون مسئله ای که گفتیم اون محل بحث است در ما نحنفی. ایشان می فرماید غسل جنب، غسل حیزم مثل غسل جنابت از کیفیتش. چه جور غسل جنابت؟ دو جور بود، ارتماسی بود، ترتیبی بود، دو جور بود دیگر. غسل حیض هم همین جور است، دو قسم است، ارتماسی است، ترتیبی است. یمین و یسار ترتیب کسی معتبر دونست در جنابت، در غسل حیض هم معتبر است. کسی آنجا معتبر ندونست، در حیض هم معتبر نیست. چرا؟ چون غسل حیض امام علیه السلام فرمود غسل حیض و غسل جنابت یه شیء واحد هستند. اونجا داشت در جلد دوم در باب بله در باب 23 از ابواب الحیض، این غسل الحیض شا غسل الجنابه و انهما یتداخلان. اونجا روایت اولی محمد ابن الحسن بی اسنادی عن علی ابن حسن فزار، سندش گفتیم معتبر است. ام محمد ابن عبدالله ابن زراره، ام محمد ابن ابی عمیر، عن حماد بن عثمان، عن عبید الله علی الحلبی، عن ابی عبدالله قال غسل جنابت و الحیض واحد. اینا یکی هستند، هر چون در غسل جنابت گفتیم در غسل حیض هم میاد. درست توجه کنید، یک کلمه هم بگویم که انس بگیرن. در این سند محمد بن ابی عمیر است، عن حماد بن عثمان. بدون جهت این روایت من حیث سند صحیح است، چون که شیخ قدس الله نفسه شریف به جمیع روایات و کتب ابن عبی عمیر محمد ابن عبی عمیر سند دیگری دارد، چون سند دیگر صحیح است. این از موارد تبدیل سند است، روایت من حیث سند صحیح می شود. این کازا کله بنا بر مسلکی که سابقا در باب غسل جنابت گذشت که ما ملتزم بشویم چه جور صلات الظهر و صلات العصر شکلن یه جور هستند، چهار رکعت هستند، یه جور اتیام می شوند، ولیکن دو حقیقتن عنوان قصدی هستند. به قصد صلات الظهر ظهر می شوند، به قصد صلات العصر عصر می شوند. بدون جهت کسی اگر به قصد صلات العصر قبل از ظهر شروع به صلات عصر کرد، صلاتش باطله. چرا؟ چون که صلات العصر شرطش این است که بعد ظهر واقع بشود. نمی شود گفت صلات ظهر بشود، نمی شود، چون که ظهر و عصر عنوان قصدی است، دو تا حقیقت هستند. جماعتی ولعل المشهور ملتزم شدند، کما اینکه در باب غسل جنابت گفتیم این اغسال طبایع مختلفه هستند. غسل جنابت، غسل حیض، نمی دونم غسل مست میت، غسل مثلا جمعه، اینها طبایع هستند، شکلن یکی هستند، ولیکن به قصد دوتا می شوند، دو نوع می شوند. این مسلک مشهور بود. اگر کسی این مسلک را ملتزم شد، این روایت ولی احتیاج دارد و این نغسل الزمت و الهیز واحدون یعنی یه زور است، فقط در نیت قصشون است، شیفیتش در خارج یه زور است، منتها با قصد می شود اختلاف شون. و اما بنا ان علاما سلچنا، چی گفتیم چه زوری که انسان بعد از بول ویزو بگیرد، بعد از نوم ویزو بگیرد، دوتا ویزو دوتا حقیقت نیست، ویزو یه حقیقت دارد. اینها اختلاف در موجباتشون هست. ما ملتزم شدیم و از ادله استظهار کردیم که تفصیلش در اقصال مسنون انشاءالله خواهد آمد. یه مقدار کسیدش را تکلم کردیم در غسل زنابه. غسل هم یه حقیقت دارد، غسل مثل ویزوس یه حقیقت دارد، چون که یه حقیقت دارد موجباتش مختلف است. مسی میگید شردی غسل واجب است، زن حیض شد تورش آمد همون غسل واجب است، جنوب شد همون غسل واجب است، مرد جنوب شد همون غسل واجب است. غسل یه حقیقت دارد. بناهم بر این ذکرنا، اصلا انسان وقتی که موجبات موجود شده است قصد کند که من غسل می کنم کافیست، لازم نیست غسل جناب است، غسل حیض قصد کند. چه جور که لازم نیست بشد مستراح رفتم ویزو می کنم، قصد اون را که لازم نیست بکنم. اگر گفتیم این اختلاف در ناحیه موجبات است، بله در اون صورت احتیاج به اصلا به قصدی ندارد، در این صورت احتیاج به این روایت نداری، چون که وحدت وحدت حقیقی است، یه حقیقت از تمام الاغصال، اختلاف در موجباتش. بله نخواهد داشت، ما هم همین زور گفتیم در غسل جنابت اگر یادتون بوده باشد، الان هم میگوییم بحثش میاد. روی این حسابی که هست انسان ولو یه غسلی بکند به خیال اینجی بله جمعه از غسل جمعه میکند به خیال اینجی جنوب نیست، بعد معلوم شد که جنوب هم بوده، جنابتش هم رفته است، چون که همون یه حقیقت را اتیان کرده. عرض میکنم این را استفاده از ادله کردیم، سابقا بحث مفصل کردیم، در اقصال مسنون هم انشاءالله آدم میکنیم مقدارش را. این نمل کلام در ما نحنفی این است که صاحب العربه میگوید چه غسل الحیض مثل غسل جنابت است، یه فرق. اون فرقش این است که غسل جنابت وضو ندارد، نه قبلش نه بعدش، ولیکن در غسل الحیض زن باید یا قبل یا بعد یا در اثنا، وقتی که غسل را ترتیبی می کند سرش را شسته مثلا فرض کنید، قبل از اینکه بدنش را بشورد، بله شروع میکند سرش را خشک میکند، ویزو میگیرد، ویزو را بگیرم یادم نرود بقیه غسل را بعد اتیام میکنم، عیب ندارد. یا در اثنا، این که میگه ترتیبی چون که ارتماس بشود اثنا متصور نیست، یا قبل یا بعد یا در اثنا، در زایچ ترتیبی باشد باید غسل کند، باید غسل کند. میجه والافضل ان یکون الویزو فی تمام الاغصال قبل الغسل، افضل این از شیم ویزو که در سایل اغصال لازم است، در غسل جنابت لازم نیست، در مسلک ایشان این است که در سایل اغصال ویزو لازم است، افضل این از شیم ویزو لازم را قبل از غسل تیام بکنند. کلام انشاءالله واقع می شود در این مسئله مهمه با حول قوه الهی انشاءالله.